أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله المقصد الثامن في تعارض الأدلة والأمارات فصل التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض او التضاد حقیقتا او عرضا. بحمد الله و المنه به آخرین مقصد از مقاصد کتاب کفایت الاصول تألیف محقق خراسانی جناب آخوند رسیدیم. این کتاب همچنان که میدانید یک مقدمه ای داشت که خود مقدمه مشتمل بر 13 امر بود، بعد مقاصدی که 8 مقصد و این مقصد آخرین مقصد این کتاب هست و در پایان هم یک خاتمه وجود دارد که در باب اجتهاد و تقلید است. مقصد ثامن که در باب تعارض ادله و امارات هست، از جهتی میتوان گفت عملیاتی ترین قسمت این کتاب هم هست، یعنی به هر حال همه اونا که خوندیم همه کاربرد دارد یا بالاخره کم و بیش بسیاریش کاربرد دارد، بخش قابل توجهی از مطالب مخصوصا در مقاصد کاربرد دارد، اما اونی که ما دست به نقد و یکسره باهاش درگیر هستیم در مقام استنباط، این حل این تعارضاتی است که میان ادله وجود دارد. دسته از ادله اینجور میگن، دسته از ادله خلاف این رو میگن، چطور بینشون جمع بکنیم؟ خب اینا باید حل بشه. همین فرض بفرمایید که امروز ما در درس خارج فقهمون در اونجا خب با دو دسته دلیل مواجه بودیم. یه دلیلی، یه دسته از ادله، ادله‌ای بود که اثبات میکرد اون حکم رو، ادله دیگری میگفتن نه این ساقطه، این اسقاط میشود، و بالاخره اخباری بود، یک روایت هم نبود، روایت متعددی بود، بینشون صحیحه پیدا میشد، دلالت ها بالاخره متفاوت، بعضی دلالتاش خوب بود، در مقابل هم ایستاده بودن، سرشاخ شده بودن، اینها اصطلاحا تعارض کرده بودن. اینجا هاست که باید حل کرد. خیلی سخت، وگرنه اگر انسان میگه آیا روایتی است گفته است این کار واجب انجام بدیم، چه فتوا باید داد؟ خب هیچ فتوا بده واجبی کار ندارد که. اینجایی که دعوا میشه، تو دعواها انسان بتونه حل بکنه ترجیح با کدوم طرف هست، این دست روایت رو بپذیریم، اون دست روایت رو بپذیریم، این خبر رو بپذیریم، اون خبر رو بپذیریم، این دلیل یا اون دلیل، و بعد از اون خواهدتون که یا چجور بینشون جمع بکنیم و مسائلی از این قبیل. خب این پس میخوام بگیم که این بحث تعارض فوق‌العاده بحث مهمی هستش و رفقا عنایت بفرمایند به این بحث تعارض. البته ان شاء الله در درس خارج اصول برسید اونجا در بحث تعارض، خب باید به تفصیل این بحثا رو بخونید. منتها به هر حال من میخوام عرض کنم خدمتتون که حالا درس خارج کی رفته کی دیده، حالا فعلا ما ایم اینجا و کفایه. حالا هر جوری شما تا الان کفایه رو خوندید و به هر نحوی پشت سر گذاشتید، تقاضا میکنم این قسمت که دیگه پایان کفایه هست و مقصد هشتم هست رو با یک عنایت ویژه‌ای مطالعه بفرمایید و پیگیری کنید. اون مقداری که حالا سر درس بیان میکنیم ما و عرض میکنیم خدمتتون و مازاد برانم، خودتون مطالعه کنید و دقت بکنید، توجه بکنید و بعضی حرفها را مقایسه کنید، گرچه به برخی از مقایسه برخی دیدگاه های دیگه ما اشاره احیانا میکنیم، ولی خب در اینا خودتون هم باز مراجعه بکنید و ببینید. بحث تعارض فوق العاده بحث مهمی هست. خب این بحث تعارض رو معمولا تحت عنوان تعادل و تراجیح بحث میکنن. التعادل و تراجیح، بعضی میگه آه چرا میگید تراجیح، نه التعادل و ترجیح مثلا. اما بهترین تعبیر همین است که جناب آخون فرمودن، خیلی تعبیر خوبی است، تعارض، التعارض، تعارض، باب تعارض، اینجا مقصد هشتم بحث تعارضه. تعارض تعبیر مناسب تری هستش. البته تعارض میان ادله کاشفه میتونه رخ بده، میان اصول عملیه میتواند رخ بده، میان یه دلیل کاشف یعنی آیه و روایت و دلیل عقل فرض فرمایید با یک اصل عملی رخ بدهد و هاکذا. حالا فعلا ایشون عنوانشون اینه التعارض بین الادلت والامارات یا تعارض الادلت والامارات، اینجا متوقف هستن. خب بگذاریم، حالا ایشون شروع میکنن، اول از همم تعریف میکنن، تعریف مد نظر خودشون رو. تو این قسمت ها اگر دوستان آشنا باشن با دیدگاه های شیخ اعظم انصاری اینو حس میکنن که ایشون به نوعی دارد رد میکنه حرفای شیخ اعظم رو و ناظر به او دارد مطالبی رو میگه. اولین گام همین تعریف تعارضه. باز چون رفقا احیانا کتاب حلقات شهید صدر رو خوندن، کتاب دروسون فی علم الاصول حلقات اونجا رو خوندن، میدونن شهید صدر علیه الرحمه اونجا وقتی میخواد تعارض رو تعریف بکند میگه تعارض تنافی بین الدلیلین است به حسب مدلولهما، مدلولشون با هم دیگه در سرشاخ میشه. ها این بیان شیخ انصاری است، شیخ اعظم انصاری هم بیانش این هست. آخوند خراسانی همین در گام نخست میگه یه وقت نرید سراغ مدلولا، نخیر هیچ رفت مدلول ندارد، خب به حسب دلالت تعارض است. پس این اولین گام میاد چکار میکند؟ در واقع اون دیدگاه رو ایشون رد میکنه، میگه نه به حسب دلالت عرض محضرتون که تعارض وجود دارد، در مقام اثبات، در مقام حکایت، در مقام دلالت، در مقام افاده و ارائه ما میبینیم که تنافی بین دو دلیل یا بین ادله ای وجود دارد. خب این واژگان رو باید معنا کرد، دقیق بدانیم یعنی چی. تنافی یعنی چی؟ تنافی یعنی نفی طرفینی، یعنی هر یک دیگری رو نفی میکنه. این میگه من هستم تو برو، اون دیگری میگه من هستم تو برو، از محضر مبارکتون که همدیگر رو نفی میکنند، رد میکنند، نمیپذیرند. وقت این تنافی بین دو دلیل یا ادله که به حسب دلالت و مقام اثبات و عرض کردم از محضرتون که ارائه و حکایت و افاده هستش، این یا به وجه تناقض یا به وجه تضاد. تناقض ها کجا مطرح میشه؟ جایی که بحث سلب و ایجابه، هست نیست. فرض بفرمایید که یه دلیلی میگد یجب و دلیل دیگر میگد لا یجب، این سلب و ایجابه، یجب لا یجب، این میگه واجب است، اون میگه واجب نیست، اون که واجب است، اون که واجب نیست، میشه تناقض. گاهی به نحو تضاد. تضاد کجا؟ تضاد اونجایی نیست که یکی بگد یجب اون بگد لا یجب، یا یکی بگد یحرم دیگری بگد لا یحرم، نه، بلکه یکی میاد یه حکمی برای این بیان میکند، دیگری یه حکم دیگری بیان میکند. فرض بفرمایید یکی از اینا میاد حکم وجوب مطرح میکنه، دیگری حکم استحباب مطرح میکنه، دیگری حکم استحباب مطرح میکنه. خب تناقض نیست اینجا، اما تضاده. تضاد چی بود آقا؟ شما تضاد رو چی معنا میکردید؟ میگفتید در منطق امران وجودیان متواردان علی امر واحد، در تضاد ما دو امر وجودی، دو امر اثباتی، دو امر ایجابی مواجهیم. هان امران وجودیان متواردان علی موضوع واحد. یه وقت از شما میگید این دیوار اینجا هست، یه وقت از میگید این دیوار اینجا نیست، یا حالا اگر دیواره هست بجوش بحثی ندارید، یه وقت از میگید دیوار رنگ دارد، یه وقت از میگید دیوار رنگ ندارد، این میشه سلب و ایجاب، این میشه تناقض. اما یه وقت از میگید این دیوار قرمز است، بعد میگید این دیوار مثلا فرض کن که مشکی است، سیاه است. دقت میکنید چه عرض بکنم؟ مشکی بودن و قرمز بودن هر دو امر وجودیه، اما مانعت الجمع اند، مانعت الجمع هستن. نمیشه این دیوار هم مشکی باشد هم قرمز باشه مثلا، بالاخره یکی از این دوتا رنگ باید باشد. در تناقض شما میگید که مانعت الجمع و مانعت الرفع آن لا یجتمعان ولا یرتفعان، اما در تضاد چی میگید؟ میگید لا یجتمعان ولکن یرتفعان، میتونه نه این باشد نه اون باشد، نه این باشد نه اون باشد. البته عنایت داشته باشن رفقا دیگه، طلبه‌ای که به حمد الله و المنه تا اینجا رسیده است، یعنی به پایه دهم رسیده، کفایه داره میخوند، که دیگه حالا قدیم میگفتن طلبه‌ای که کفایه رو تموم میکنه باید قریب الاجتهاد باشه. خب این یا به تعبیر ما میگیم اجتهاد مرتبه اول، تو برنامه درسیمون میگه گفتیم اجتهاد مرتبه اول، یا تو بعضی کتابای دیگه هم همین اجتهاد مرتبه اول اسمش رو گذاشتیم، همون که قدیم میگفتن قریب الاجتهاد. خب قریب الاجتهاد کسی است که قدر مقدمات و خوب و قوی کار کرده باشه، واقعا الان خودش نیمچه مجتهدیه، لااقل مسائلی که خیلی پیچیده نیستن رو میتونه استنباط بکنه. آیا واقعا طلاب ما اینجورن که پایه ده رو تمام میکنن، کفایه رو تمام میکنن، قریب الاجتهادن؟ قریب با غین البته اینجور بیشتر به ذهن میاد تا قریب با قاف. حالا بگذاریم بر تقدیر، بله. حالا البته دوستان اعتراض نکنن، نگن آقا شرایط خیلی مشکل شده است و بله اجاره خونه ها شما نمیدونید چجوری هستش و رفت آمد ها سخت شده و چه معیشت و برنامه های حوزه و فلان. رفقا معمولا اینطوره دیگه، تا ما میگیم که آقا درس بخون تمام مشکلات عوالم وجود رو مطرح میکند، در مثلا چون که فکر میکند اونایی که درس خواندن و درس میخونن اینا یک افراد خوش مرفه در ناز و نعمت، هیچ مسئله ای ندارن، نه اجاره خونه دارن، نه گرفتاری دارن، نه مریض میشن، نه مشکل براشون پیش میاد، نه اقوام و بستگان درجه یکشون از دنیا میرن، اینا هیچی، در پر قو دارن زندگی میکنن و ای درس هم میخونن. نه اخی خبران نیست، این خبران نیستش. بگذاریم به هر تقدیره، برگردیم بحث خودمون. به هر حال این است که کفایه خیلی مطلب جدی هست، خوب اینجا رو بخونیم انشاء تعالی که دیگه یاد بگیریم ببینیم مطلب به چه نحوی هستش. خب رفقایی که تا اینجا، حالا عرض من اینجا بود، طلبه ای که تا اینجا رسیده باشد باید بداند که ما تو کتابای فقهی اصولی وقتی میگیم تناقض، میگیم تضاد و تعابیری از این قبیل، شما حالا عیناً دنبال اون تعریف منطقی نباشید دیگه، یک کمی با مسامحه، با مسامحه تناقض و تضاد، گاهی اوقات شبیه تناقض و تضاده، نه اینکه حقیقتا تناقض و تضاد باشد. اینا تذکر دادم، حالا ما درست تعریف می‌خواستیم می‌کنیم تناقض و تضاد دو منطقی تعریف کردیم، اما در مقام تطبیق مقداری بفرمایید که مسامحه در تطبیق دادیم. خب می‌فرمایند که این تنافی و نفی طرفینی میان دو دلیل یا ادله به حسب دلالت و مقام اثبات یا به نحو تناقض است یا تضاد. اما این تضادی که ما در تعارضات میان ادله مشاهده می‌کنیم گاهی اوقات تضاد حقیقی است، گاهی یعنی حقیقتاً و ذاتاً تضاد است، گاهی اوقات حالت عرضی دارد. میگیم یعنی چی؟ میگه ببینید تضاد حقیقتی و حقیقی که واضحه، یعنی دو دلیلی به خودی خود در مقابل هم میستن، هم که مثال زدم که عرض محضر مبارکتون یه دلیل میاد میگه این کار واجبه، دلیل دیگر میاد میگه این کار مستحبه. خب بالاخره این میشه تضاد دیگه، یکی یه حکم برش بیان میکند، یکی دیگه میاد یک نوع دیگری از حکم بیان میکند. مخفی نماند بر رفقا که احکام خمسه تکلیفیه، وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه، اینا در واقع انواعی هستند که بین خودشون تضاد هست، تضاد هست. از منظرتون که این طور است، اجتماع مثلین و اجتماع ضدینشون محال هستش. بگذاریم، به هر حال مراد این هستش که خب یه وقت از تضاد حقیقیه، حقیقتاً تضاد ایجاد میشود، همونطور که مثال زدم. خب در این مثالی که زدم اگر عنایت بفرمایید تعریف منطقی تضاد تا حدودی رعایت شد. تعریف چی بود آقا؟ متضادان امران وجودیان متواردان على موضوع واحد، هر دوی این حکم ها فرودگاهشون یه جاست، یه جا فرود میان، هر دو روی یه موضوع بار شدن. یکیشون گفت مثلا فرض کنید فلان نماز واجب است، دیگری آمد گفت همون نماز مستحب است، موضوع یکی بود. خب گاهی اینطور نیست، یعنی موضوع یکی نیست، تا موضوع یکی نبود اصلا دیگه تضاد معنا نداره. مثال بزنم، فرض بفرمایید یه دلیلی آمده است میگه نماز ظهر واجبه، یه دلیل دیگه میاد میگه نماز عصر واجبه. اینا تعارض بینشون هست، تنافی هست، تناقضی هست، تضادی هست، به هیچ وجه کاری به هم ندارن. اون یه حکم است برای یه موضوع دیگر، این یه حکم است برای یه موضوع دیگر. دلیل اول بیانگر اون حکم است، دلیل دوم بیانگر حکم ثانی است. اصلا ربطی به هم ندارن تا بخواد تضاد و تناقضی بینشون باشد. دقت می‌فرمایید چه عرض می‌کنم؟ لکن گاهی اوقات می‌شود که دو دلیل به همین صورت که هیچ کاری هم به هم ندارن، تصادم و تصادف و استکاکی هم بینشون نیست، ما داریم، خب به خودی خود با هم مشکل ندارن، اما یه دلیل سومی پیدا میشه، اوست که میاد بین اینها دعوا میاندازه، بین اینها اختلاف میندازه. شما از سابق عینکی بودید یا تازه عینکی شدید؟ ای عجب، خوب، خیلی خوب، تبریک عرض. عرب ها به عینکی میگن ابو نظاره، عینک نظاره، ابو نظاره، شما ابو نظاره شدید. البته آخوندیش میشه معینک. خیلی خوب، به هر تقدیر دلیل سومی میاد و بین این دوتا دلیل رو شکراب میکنه، وگرنه تا قبل از این دلیل با هم مشکل نداشتن. مثال بزنیم که این مثالش هم مثال واقعی است، مثال ساختگی نیست. چه مثال بزنیم؟ مثال این، دلیلی داریم که میگه در ظهر جمعه نماز ظهر واجب است، ظهرها عند الزوال نماز ظهر واجب. دلیل دیگری هم داریم که میگه ظهر جمعه نماز جمعه واجب است با همون کیفیت خاصی که هستش. تا اینجا هیچ مشکلی بین اینها نیست. چرا آقا مشکلی نیست؟ به این جهت که دلیل اول حکم وجوب رو با دست روی نماز ظهر، نماز ظهر واضحه، یه نماز چهار رکعتی است با یه شرایط خاصی که داره، نه خطبه دارد نه هیچ چیز، شرایط خاص خودشو دارد، میگه این واجبه، دست شما درد نکنه. میریم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم میگه نماز جمعه واجبه. نماز جمعه چیه؟ دو تا خطبه خونده میشد و نماز جمعه بعدش دو رکعت نماز خونده میشود و بالاخره با اون کیفیاتی که دارد اون واجبه. آیا اینا مانعت الجمع؟ نه، مانعت الجمع نیست. چه اشکال دارد؟ هم نماز ظهر واجبه هم نماز جمعه واجبه، کما که نماز عصر هم واجبه. میگیم آقا از ظهر جمعه ما دو تا نماز بر اون واجب هستش، یه نماز ظهر یه نماز جمعه. چه جوری هم بینشون جمع بکنیم؟ میگیم آقا چون نماز جمعه ظاهرا بعد اول وقت خونده بشه، اول نماز جمعه رو میخونیم، تموم که شد بعد نماز ظهر رو میخونیم، جمع هم میکنیم، هیچ مشکل دعوایی هم بینشون نیست. ها، لکن دلیل سومی ما داریم که اون دلیل ها جا عرض محضرتون که عبارت است از ضرورت یا اجماع، که اون دلیل که عبارت باشد از ضرورت یا اجماع، او دلالت میکند بر چه چیزی؟ اون دلیل دلالت می کند بر این که در ظهر روز جمعه فقط و فقط یک نماز واجبه. اون دلیل سوم یک کار خراب میکنه. اون میگه تو نگاه نکن که یکی آمده میگه ظهر نماز ظهر واجبه، یکی اومده نماز جمعه واجبه. بدان و آگاه باش که یکی از اینا اشتباه، یکی از اینا دروغه، فقط یکیشون درسته. چرا؟ چون در ظهر جمعه فقط یک نماز واجبه. حالا اون دلیل سوم ما میتونه ضرورت باشد، میتونه اجماع باشد، حالا به هر تعبیری، که ما میدانیم که در شبانه روز فقط پنج نماز واجبه، نماز ششم نداریم، صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، اینا پنج نمازن، صلوات خمس، نمازهای پنجگانه، این که بهشون میگن صلوات یومیه. ما مازاده بر این صلوات یومیه نداریم، بلکه نماز آیات داریم، چیزای دیگه داریم، اما نماز یومیه فقط همین پنج تاست، لیس الا. این دلیل از خارج میاد، بیم میگیم تضاد عرضی، جناب آخون میگن تضاد عرضیه، بین دلیل بیانگر وجوب صلات ظهر و دلیل بیانگر وجوب صلات جمعه به خودی خود تضادی نبود و مانعت الجمع نبودند، اجتماعشان ممتنع نبود، اما این دلیل سوم که آمد، این بین اینها رو عرض محضر مونکتیم که خراب کرد و بین اینها اختلاف انداخت. خیلی خوب، محضر مبارکتون که این دو سه خط رو بخوانیم تا بعد ببینیم که چجور میشود. میفرمان که المقصد الثامن فی تعارض الادلت والامارات، مقصد هشتم در باب تعارض ادله و امارات. فصل، التعارض هو تناف دلیلین او الادله. تعارض میدونید چیه؟ تعارض تنافی، یعنی نفی طرفینی، هر یکی دیگری نفی بکند، تنافی دو دلیل است. مثل چی؟ کل خبرین مثلا، دو تا روایت با هم تعارض کنن. اول ادله، گاهی اوقات ما چند دست دلیل داریم، یه دست دلیل این حکم بیان میکنن، دسته دیگری یه حکم دیگری، دسته دیگری یه حکم دیگری، اینطور هم گاهی داریم. اول ادله منتها تنافی به حسب دلالت و مقام الاثبات. این گفتیم آقا در مقابل دیدگاه کسانی است که میگن نه خیر، این بحث به دلالت نیست، بحث مدلوله. تنافی بین مدلوله ما وجود دارد، کما که عرض کردیم جناب شیخ اعظم میفرماید، شهید صدرم شما خوب خواندید، بالاخره دیگرانی هم اینطور میگن، به حسب دلالت و مقام الاثبات. به حسب دلالت، دلالت یعنی چی آقا؟ دلیل یعنی راهنما، دلالت یعنی راهنمایی. عرض منظرتون که به حسب اینکه چیزی امری راهنمایی کند ما را به سوی امر دیگری، امری حکایت کند از امر دیگری، امری مرآت باشد، نمایشگر باشد، بیانگر باشد برای امر دیگری، حکایت و افاده و بفرمایید که اینها. خیلی خوب، به حسب دلالت و مقام اثبات، به حسب ظهور مثلا فرض کنید دو خبر در مقام اثبات، همون مقام بفرمایید که دلالت باشد، نه در مقام ثبوت، نه در مقام جعل، نه اندالله، اونجا که قطعا تعارض و تنافی نیست. ما اندالله که تعارضی نداریم، که در مقام ثبوت، در مقام جعل احکام که ما تعارضی نداریم، که در مقام اثبات که ممکن است این مسائل پیش بیاد که به هر حال در جمع بین ادله ما گیر بکنیم. علاوه چه تناقض که عرض کردم، تناقض همون ایجاب و سلب باشد، او تضاد که تضاد عرض کردم امران وجودیان هستن. حقیقتاً این حقیقتاً میرسید تضاد به خودی خود، به خودی خود بینشون تضاد باشد، او عرضاً این توضیح میخواد، یا نه تضاد حقیقی بینشون نیست، به خودی خود تضاد بینشون نیست. شاخصش هم گفتیم، گفتیم اونجا که تضاد حقیقی باشد اینا هر دو بر روی یه موضوع وارد شده اند، اما اونجا که عرضیه نه، بر روی موضوع نیستن، هر کدام بر یک موضوع جداگانه ای وارد شدن، دلیل سومی میاد ربط بینشون ایجاد میکند. او عرضاً آن و ان علم به کذب احده، ما دید بعضی ها میاد به دستان خبر میدهد، میگه فلانی اینجور گفت، میگه خالا به من چه ربط داره، میگه خب نه این منظورش تو بودی، دقت بکنی، بالاخره اینقدر میگه تا شما رو باید کنم که عصبانی و ناراحت بکنه. به یک کسی گفتن، خبرش داد که آقا فلانجا شام میدن، گفت به من چه، گفت تو دعوتی، گفت به تو چه، هر مسئله که شام میدن، گفت به من چه، آخه تو دعوتی، گفت به تو چه، برحال انسان باید چیزی که من به خودشه بفردازه. بگذاریم بر تقدیر، او عرضن ما دیدیم گاهی سراغ خود ما میان، مثلا آجا شما خبر دارید که مثلا فلان جا فلان صحبت مطرح شده، میگیم که حالا شده یا نشده چیکار کنم، میگه نه اینا نظرشون به شما بوده، میخواستن یه تعریضی به شما بکنن. میگه حالا که چی، میگه خب شما آخه چه پس شما چی میگید، شما جوابتون چیه به اینا، با تو چی کار داره میکنه، برو زندگی تو بکن، تا یه دعوایی درست نکنه بعد از ما میگیریم بره اون بر پخش میکنه، آخه تا دعوا درست نکنه ول نمیکنه. بله، او تضاد حقیقتا او عرضا یا به نحو عرضی باشد، به ان علم به کذب احدهما اجمالا، ما اجمالا به نحو علم اجمالی میدانیم که احدهما غیر معین کاذب است، اما نمیدونیم کدام یکی ایناست، اولی یا دومی، نمیدونیم نماز دلیلی که میگه نماز ظهر در روز جمعه واجب است اون داره اشتباه میگه، یا دلیلی که میگه نماز جمعه واجب است اون داره اشتباه میگه، ما اینو خبر نداریم، فقط اجمالا میدونیم که یکیشون نادرسته، یکیشون کاذبه. عرضم خدمتتون که به ان علم بکذب احدهما اجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما اصلا، در حالی که اصلا اینا مانع الجمع نیستن، به راحتی میتونن با هم دیگه جمع بشن، در کنار هم قرار بگیرن، رفیق باشن با هم، چه اشکال داره در روز جمعه دو تا نماز در هنگام ظهر مثلا فرضشون دو تا نماز واجب باشد. عرض کردم اونی که وقتش تنگتره اونو اول اجرا میکنیم، میخوانیم، اتیان میکنیم، اونی که وقتش موسع رو بعد از اون اجرا میکنیم، این که مشکلی ندارد که. عرضم خدمتتون که به این بیان، مثالش هم پس اگر حالا حاشیه ندارد کتاباتون رو، این مثال ها رو ندارد، بر خودتون مثال بزنید، مثل همین وجوب نماز ظهر و وجوب نماز جمعه در ظهر روز جمعه، که به خودی خود اینا به خودی خود یعنی ذاتن دیگه، حقیقتن ذاتن و به خودی خود مانعت الجمع نیستند، چون دو تا حکمن بر روی دو موضوع مختلف بار شده اند. اما دلیل سوم که عبارت بشه از ضرورت یا اجماع، این آمده اینجا و به ما خبر میدهد که ظهر جمعه فقط یک نماز میتواند واجب باشد، پس یکی از این دو دلیل کاذب است. خب این تعریف تعارض در همون گام اول ایشون قبل از هر سخنی تعریف کرد. خب اینا واقعا خوبه، حالا درست است مثلا ما میگیم کفایه کتاب درسی نیست، اما این جور نکاتش خوبه دیگه، از همون اول تعریف روشنی طبق مبنای خودش البته آخون ارائه میکنه، تکلیف روشن میشه. این نیست که ما حالا چند صفحه بریم جلو هنوز نمیدونیم که مطلب چی شد. عرض کنم که نه، تکلیف روشن میکنه، خیلی خوب تعریف میکنه. حالا ایشون میخواد نتیجه بگیرد. میگه حواستون باشد اگر تنافی میان مدلول این دو دلیل باشد، مثل اونجایی که بینشون حکومت است، یک دلیل حاکم است و دیگری دلیل محکوم، ما در اینجاها اصلا میگیم تعارضی وجود ندارد. باز حالا من هی ارجاع به شهید صدر میدم، چون میگم میدانم که بعضی شما از آن خوندید شهید صدر رو، از این جهت میخوام که مقایسه هم شده باشه در ذهنتون و بالاخره دقیق تر به مسائل نگاه بکنید. مرحوم آقای صدر چجوری این بحث رو مطرح کرد؟ گفت ما یه تعارض مستقر داریم، یه تعارض غیر مستقر. تعارض مستقر اونجاییست که هیچ کارش نمیشه کرد، دوتا دلیل سرشاخ شدن به هم دیگه، رفتن تو سینه هم دیگه، این میگه تو نباید باشی، اون میگه تو نباید باشی. یعنی اثبات شیء نفی ما ادا میکند، اثبات شیء ینفی ما ادا، میگه من هستم تو دیگه نباید باشی. خیلی خوب، این میشه هیچ کاری کارم نمیشه، نمیشه بینشون جمع کرد به هیچ وجه، عرض محضر چون که حاکم نیست مثلا میفهم. اما یه تعارض غیر مستقر داریم، اونجایی که نه اولش با نگاه بدوی بینشون تنافی دیده میشه، ولی یه خورده که توجه بشه نه، تنافی بینشون وجود ندارد. مرحوم آقای صدر اینجوری مسئله رو حل کرد. اما آقای آخوند نه، یه خورده نظرتون که بله شلاقی تر و به هر حال یه مقداری با یه خشونتی بیشتری میگه اصلا تعارض نیست، چی مستقل غیر مستقل، نه اصلا تعارض نیست. خب بحث حکومت رو شما سروران معظم به هر حال سابقا خوندید، اما شاید مثلا فرض بفرمایید که پایه 4 تو اصولی که خونده باشید اونجا حکومت رو خوندید، حکومت چیز، ورود چیز، تخصیص چیز، تقیید چیز، اینا رو خوندید، یا بعدا مثلا فرض بفرمایید در پایه 56 و همین طریق در اصول فقه مرحوم مظفر اینا رو خوندید، آشنا هستید. به اجمال من عرض میکنم ببینید، دلیل حاکم دلیلی است که این دلیل آمده است در حالی که نظر دارد به بیان مقدار آن چیزی که از دلیل دیگر اراده شده است. دلیلی ما داریم که شبیم دلیل محکوم، این آمده یه موضوعی رو مطرح کرده، حکمی رو براش مطرح کرده، فرض و فرمود. خب دلیل حاکم دلیلی است که به خودی خود اگر شما نگاش بکنید این هیچ نکته‌ای ندارد، تنها شأن صدورش ناظر بودن به دلیل محکوم است، درد با نظر به او این حرف رو میزنم. مثلا ما دلیلی داریم میگد که الطواف بالبیت صلاتون، خب این یعنی چی؟ اگر ما درباره بفرمایید که صلات احکامی نداشته باشیم، صلات دارای ویژگی های خاصی نباشد، این دلیل چه خاصیتی دارد؟ یکی بگه آفرس یه غیر مسلمان شما در نظر بگیرید، ما بهش بگیم که خبر داری که طواف دور خانه کعبه نماز حساب میشه؟ اونه می نگاهی بکنه میگه خب حالا که چی مثلا چی کار کنم؟ خیلی خوب ثم مادا، به قول انگلیسی هم میگن سو وات، حالا بعدش چی مثلا؟ نمیفهمن، یعنی هیچ حسی بهش دست نمیده. ها؟ حتی ما مسلمان هم اگر ما در مورد صلات احکامی نداشته باشیم، این الطواف بالبیت صلاتون معنی نداره. خیلی خوب باش، دست شما درد نکنه، خیلی خوب شد، اینم صلاته. اصلاً که لکن نه، ما میبینیم که ما یه ادله ای داریم، مثل چی؟ لا صلات الا بطهور، نماز بدون طهارت نمیشود، وضو و غسل و اینجور چیزا لازم دارد، خیلی خوب، طهارت از حدث و خبث و اینها لازم دارد. خب محضر مبارکتون که ما اون ادله رو داریم در باب صلات فرض بفرمایید. بعد این دلیل میاد چه کار میکند؟ توسعه میده موضوع اون دلیل رو، میگه طواف هم نوعی صلاته. چرا اینو میگه؟ اینو میگه تا احکام صلات بر این هم مترتب بشه. یا گاهی اوقات تزییق میکنه، ما در دلیلی داریم الربا حرامون، بعد این میاد میگه لا ربا بین الوالد و ولده. خب لا ربا بین الوالد و ولده به خودی خود خاصیتی نداره، خاصیتش همین است که این ناظر است به یک دلیل دیگر، دارد تزییق میکند دایره بفن ربا در اون دلیلی که میگه الربا حرامون. پس در واقع دارد کمیت و میزان و مقدار ربا رو برای ما مشخص میکنه، میگه ربا به اون گستردگی هم که شما فکر میکردید نیست، یه خورده دایرش تنگتره. یه مورد من از اونجا بهتون گفتم این نیست مثلا، یا در اون مورد مقدار صلات رو داره مشخص میکنه، میگه صلات دایرش به اون محدودی نیست. یه مورد دیگه هم هستش که این صلاته، به این میگه دلیل حاکم، دلیلی هم که این دلیل حاکم بهش نظر دارد بهش میگه دلیل محکوم، میگن حکومت. ایشون میگه موارد که از قبیل حکومت باشد ما میگیم اینا تعارض نیست. میفرمان و علیه بنابراین فلا تعارض بینهما، یعنی بین دلیلین، تعارضی بین دو دلیل نیست، به مجرد تنافی مدلولهما، به صرف این که بین مدلول اونها تنافی باشد. ها این همون نکته که عرض کردم، ایشون تنافی بین المدلولین رو از قبیل تعارض نمیدونه. در چه صورتی؟ اذا کان بینهما حکومتون، در صورتی که نه فقط که بین مدلولینشون تنافی باشد، نه فقط تنافی مدلولین هست، اما این تنافی مدلولین قابل رفعه، قابل برداشتن هست. چون قابل رفع است به وسیله حکومت ما میگیم تعارض نیست. میگه من مشکل جدیم حالا فقط با همین تنافی مدلولین نیست، مسئله اصلیم این استش که اینجا یه حکومتی وجود دارد که تعارض رو بر میداره، پس ما اینو تعارض حساب نمی کنیم. به مجرد تنافی مدلوله ما اذا کان بینهما حکومتون، در صورتی که بین این دو حکومتی وجود دارد که رافعتون للتعارض والخصومه، که رفع می کند بر می دارد تعارض و خصومت را، به ان یکون احدهما قد سیغ ناظرن الى بیان کمیت ما ارید من الاخر، به این صورت که احدهما، بالاش بنویسید دلیل حاکم، دلیل حاکم قد سیغ یعنی آورده شده است، رانده شده است، صادر شده است، قد سیغ ناظرن در حالی که نظر دارد به چه چیزی؟ به بیان کمیت آن چیزی که اراده شده است از دلیل دیگر، از من الاخر، از اون دلیل دیگری. خب این کمیت رو، بیان کمیت، بنویسید که به نحو توسعه یا تضییق. ها گاهی توسعه میده گاهی تضییق میکنه، گاهی دلیل حاکم موسعه گاهی اوقات مضیقه. خیلی خوب، اون احدهما رو بلاش نمیشید دلیل حاکم، من الاخر رو بنویسید دلیل محکوم، دلیل محکوم. خب تا اینجا واضحه. جناب این بهشون بفرمایید، جناب شیخ اعظم انصاری علیه الرحمه، ایشان محضر مبارکتون که بله، جناب شیخ اعظم انصاری دراجه ببندید، خیلی جناب شیخ اعظم انصاری یه بیانی دارن. ایشون بیانشون است که حکومت اگر بخواد جاری باشد، سلام علیکم، حکومت اگر بخواد جاری باشد، این جایی جاری است که دلیل محکوم جلوتر اومده باشه بعد دلیل حاکم بیاد. فرض کن اول بگد الطواف بالبیت صلاتون، خب بعدها بگد لا صلات الا بطهورن، یا اول بگد لا ربا بین الوالد و ولده بعدن بگد الربا حرامون. شیخ انصاری میگد این خیلی درست نیست که دلیل حاکم زودتر بیاد، اول دلیل محکوم باید بیاد بعد دلیل حاکم بیاد. دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ جناب آخون، این شیخ انصاری مطلب دارن، جناب آخون اینجا هم باز دارن رد میکنن کلام استادشون. ظاهرا ایشون دو سالی در درس شیخ حضور داشته، به دو سال پایانی درس شیخ اعظم انصاری رسیده از آخون، رد میکند کلام او رو، کلام اون جناب شیخ اعظم انصاری، به تعبیرشون شیخون العلامه تعبیر میکنند، کلام شیخ اعظم انصاری رد میکند، میگه فرقم نمیکنه مقدمن کان او مؤخرا، فرقی این کانه میخواد به همون احدهما، همون دلیل حاکم، فرقی نمیکند که دلیل حاکم مقدم باشد یا مؤخر باشد. خواستیم بیش از این بخونیم که دیگه حالا کفایت میکند، به همین مقدار بسنده میکنیم. انشاءالله ادامه بحث باشد برای جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.